عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گران قیمت راه رسیدن به نور. تسلیت میگم شهادت مظلومانه و غریبانه امام سجاد علیه السلام رو، و امیدوارم که با درک شرایط و پیروی از این خاندان و به خصوص روش و منش امام سجاد علیه السلام جزء عزاداران حقیقی مکتب ایشان باشیم، و امیدواریم که امروز گفتمان ما و موضوع بحث ما مورد عنایت ویژه ایشون قرار بگیره و با این عنایت هدایت و مسیر هدایت و رشد و کمال برای ما رنگ و بوی قوی تر بزرگتری انشالله برای اون مسیر بزرگتری برای ما ایجاد بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. بزرگواران، من ابتدا با توجه به اینکه امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست و با توجه به مسئله مهمی که در کشور ما وجود داره و با توجه به فرمایشات مقام عظمای رهبری در راستای جهاد تبعین و در واقع مقارن شدن ما با ایام پس از عاشورا و تاسوعای حسینی، یک گریزی میخوام به این مطلب داشته باشم و در مورد نقش محوری امام سجاد علیه السلام، موقعیت زمانی ایشون و آنچه که ما نسبت به رهروی و رهروی نسبت به سبک زندگی ایشون در عصر معاصر داریم، یه چند لحظه صحبت داشته باشم. آنچه که همه بزرگواران از اون مطلع هستید، عصر امام سجاد علیه السلام عصر خفقان محض بود و بعد از قیام عاشورا و اتفاقی که برای اهل بیت در اون زمان افتاد، شرایط خاصی در زمان ایشون حادث شد و علی‌رغم این که خب ایشون یاداوری حتی بگیم همراهی ایشون و بودن ایشون در واقعه عاشورا چقدر میتونه برای ما و اینکه برای شخص ایشون حزن و اندوه داشته باشه، چون ما انسانهایی که معمولی بعد از هزار و اندی سال این واقعه رو داریم در موردش در مجالس یه مختصری میشنویم، هر ساله به خاطر اون بغض عظیمی که در عالم به خاطر این جنایت تاریخی هست و با خاطر اون ظلم بزرگی که اتفاق افتاده، این حال غریب و این حس و حال عجیب رو در وجود ما ایجاد میکنه. من سخنان شنیدم از آقای پناهیان که ایشون میگفتند خب این اتفاق غریب و عجیبی هست، خودش معجزه است، چون ما وقتی عزیزترین افرادمون رو هم که از دست میدیم، این حال حزن و اندوه و در واقع غم یه مدت قلیلی یا یه مدتی از زمان همراه انسان‌ها هست و کم کم دیگه به دست فراموشی سپرده میشه و حتی یادآوری اون فرد خیلی برای افراد حزن و بغض ایجاد نمی‌کنه. اما واقعه عاشورا هر سال علی‌رغم این که در عمر کسانی که در واقع این محبت در وجودشون جاری هست تکرار میشه، ولی هر دفعه یک تازگی و یک رنگ همراه با غمی در اون نهفته هست. و امام سجاد علیه السلام رو شما تصور بفرمایید که در واقع حضور داشتن و با در واقع اون همت و همیت غیرت الهی که در وجود ائمه معصومین هست، آگاهی، علی‌رغم همه این مسائل مأمور به سکوت هستند و هیچ واکنشی رو نباید داشته باشند برای اینکه حفظ جانشون در اون بره از تاریخی برای تداوم راه امامت و اسلام نیاز بود. خب ایشون رو واقعا در موردشون وقتی حتی به همین نقطه زندگیشون فکر میکنیم و توجه میکنیم، واقعا درک این مسئله سخت، که ایشون چگونه این رنج که در درون یک جسم انسانی وجود داره به حال با خودشون تمام عمر شاید حمل کردند و مسئله هدایت و مسئله امامت هم که جزء تکالیف ایشون بوده. اما در اون خفقان تاریخی، در اون عصری که این جنایت تاریخی رخ داده و در واقع اون رأس حکومتی که وجود داشت هیچ اجازه ارتباطات و در واقع برنامه‌های جمعی و خیلی از مسائل از ایشون سلب شده. اما ایشون چگونه وظیفه خودشون رو یا نقش هدایتگری خودشون رو در تاریخ انجام دادن و صحیفه سجادیه و در واقع این اثر بزرگی که برای ما باقی مونده که خط و مش و اصول و روش‌های بندگی زندگی سعادتمندانه همه در اون مستتر هست و تمام آنچه که برای هدایت انسان نقشه راه سعادت انسان وجود داره در صحیفه وجود داره و ایشون علارغم این که حتی میگم امکان یه سری گفتمان‌های اجتماعی هم از ایشون سلب شده بوده، اما نقش تاریخی و مسئولیت تاریخی خودشون رو به بهترین شکل ممکن انجام دادن و در عصری که ایشون اجازه حضورهای اجتماعی و خیلی از مسائل رو نداشتن، اما و عصر رسانه هم نبوده و اون شرایطی که در اون زمان بوده، اما آثار ایشون برای ما باقی بوده و این از نقش آفرینی مدبرانه ایشون در عصر خودشون با توجه به شرایط بوده. و امروز با توجه به این که ما بانوان که در عصری و در سرزمینی زندگی میکنیم که گفتمان اجتماعی برای ما هیچ معنی وجود نداره، براش نقش آفرینی در جبهه فرهنگی برای ما معنی وجود نداره، این که ما بتونیم در جامعه نقش مفید ایفا کنیم مشکلی نداره. و این که حضرت آقا به ما گفتن جهاد تبیین و حکم جهاد از طرف رهبری جامعه اسلامی صادر شده، ما در این عرصه و در این سنگر چه میکنیم در حکم جهاد، خیلی مسئله مهمی هست. اگر جهاد رزمی بود و جهاد جنگ در جبهه جنگ بود، از ما خانوما تکلیفی بر ما نبود و در واقع حالا بگیم شاید انسان‌هایی که اهل ایفای به تمام معنای مسئولیت بودن خدمات پوش صحنه را حتما انجام دادن، همچنان که در دفاع مقدس بوده، همچنان که در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها و این بزرگواران و زنان دغدغه‌مند تاریخی که در مؤمنه بودند و تعهد اجتماعی رو حس می‌کردند در پشت صحنه فعالیت کردند، حتی در جبهه‌های رزم و ما هم در کشور خودمون شاهد بودیم. اما وقتی بحث جبهه فرهنگی، خط فرهنگی و جهاد فرهنگی صادر میشه، دیگه زن و مرد نداره و شاید بشه بگیم که اصلی ترین اون سنگینی وزنه و اون قسمت بار این جریان دوخته بانوان هست، همچنان که در نهضت عاشورا، در قیام عاشورا، اون بخش فرهنگی که لازمه و ملزومه پیام رسانی و تبلیغ و ترویج حق و حقیقت بود رو بانوان کاروان که در رأس اونها حضرت زینب سلام الله علیها بودن دوخته گرفتن و اگر اونها سکوت میکردن در اون برهه تاریخی یا منفعل بودن در اون برهه تاریخی، امروز شاید این عظمت واقعی در بین ما و از اون مهمتر جریان سازی اون واقعی در عصر ما به این شکل امکان پذیر نبود و این آنچه که امروز ما در بین جوامع مسلمان و حتی شیعی داریم و به خصوص شیعی داریم میبینیم، حاصل تلاش عقلایی و پربها و پویای زنان کاروان عاشورا هست. میخوام بگم که یک، امروز ما به عنوان پیروان مکتب حضرت زینب، به عنوان پیروان حضرت سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، وظیفه داریم در اصل خودمون خاموش نباشیم، به انواع اقسام مختلف گفتگو کردن، سخنرانی کردن، شعر گفتن، به هر روش و استعداد و هنری که داریم تلاش کنیم که نقش آفرین باشیم. دو، حکم ولی امر ماست، جهاد تبیین، جهادی که اون قد تبین رشد و منلقی، اون تبیین مسیر رشد در جامعه باید اتفاق بیفته. امروز وظیفه و تکلیف تک تک ماست. حکم جهاد صادر شده و این حکم جهاد رو ماها وظیفه داریم لبیک بگیم. و به خصوص میخوام بگم اگر ما معاصر سازی کنیم نهضت کربلا و عاشورا رو و قیام امام حسین علیه السلام و یارانشون رو، این وزنه به سمت ماها بیشتر دیگه حرکت میکنه. ما جهاد رزم و از ما خداوند رفع تکلیف کردن، اما جهاد فرهنگی بر عهده تمام زنان تاریخ هست، چون زنان اصلا زبان اقناگر دارن، زبان مادرانه دارن. تمام انسانهایی که در کنار ما زندگی میکنن و هم اصل ما و تمام اعصار بودن، نقششون و آموزششون و مسئولیتشون رو از دامان مادرانشون به دست آوردن و از زبان مادرانشون آموزش دیدن. و زنان مربیان جامعه هستن، زنان اقنای گفتمانی و گفتاری رو خداوند بهشون موهبت کرده. این ادبیات مؤثر و ارتباط مؤثر در وجود زنان فزاته وجود داره. فزاته یک زن با هر روش‌های مختلف دیدین مادران رو، حتی سرکش‌ترین پسران و مردان رو زنان میتونن به گونه‌ای کنترل کنن، حالا به روش‌های خودشون و ادبیات خودشون. میبینید شما مثلا مرد جاهلی که دست مادر رو میبوسه، از این منظور از جاهل، این آدمایی که تو جامعه به هر حال یکم میبینین نقشای بالاخره تربیتی، حالا بگیم در اثر آموزش‌های اجتماعی، در اثر رفیق ناباب، دوست ناباب، به ورطه بگیم بی اخلاقی رفتن، اما در برابر مادر تمکین دارن. و این نشون میده که در ذات زن و در ذات مادران ما و در ذات دختران ما یک روش اقناعی وجود داره، یک جاذبه، یک قوه اقناعی وجود داره و میتونن تو جامعهشون یک تأثیر تاریخی ایجاد کنن. زنان میتونن حماسه ساز باشن و امروز بر هر زن دختر مسلمان واجب است که در جهاد تبیین و در جهاد فرهنگی نقش مؤثر ایفا کنه. من خواهش میکنم امروز که ما به نام امام سجاد علیه السلام هست و امروزی که ما عزادار امام سجاد علیه السلام هستیم، باید بفهمیم که یک عزادار واقعی در عصر امروز و سال 1401 چه وظیفه و مأموریت و مسئولیتی داره و نسبت به وظیفه خودش واقعا عمل کرده مثبت و صحیح داشته باشه، که اگر خاموش باشیم ما همون خاموشان واقعی کربلا هستیم و در صف کسانی قرار میگیریم که اجازه دادند که ظلم اتفاق بیفته و ظلم رواج پیدا کنه، اجازه دادن باطل سیطره پیدا کنه و اجازه دادن که باطل در ظاهر حداقل موفق شه، همچنان که امروز هم در ظاهر خیلی از باطلان در جامعه نقشه و صف اول رو ایفا میکنن و اتفاقا بیشتر هم مورد توجه عده واقع میشن. علتش اینه که اون کسی که در مسیر حقیقت هست خاموش، منفعل، و بدونید که خاموش بودن گناه، گناهی که قابل حتی گاهن اغماض هم نیست. امروز فکر کنم تو صفحات فضای مجازی خیلی دیدید که اومده بودن صف یزیدیان و صف امام حسین علیه السلام رو از خیلی از در واقع وجوهات مذهبی مقایسه کرده بودن، مثلا نمازخوانی، مثلا انجام فروع دین بگیم، حالا حج رفتن و امثال هم، خب نسبت مساوی داشته، هر دو به ظاهر اهلش بودن، حالا در دل و باطن و مقبولیت رو نمیخواد، ما چون دیگه از درون انسان ها که بیخبری میخواییم ظاهر رو قضاوت میتونیم نگاه کنیم و قیاس کنیم، اما در اطاعت از امام زمان خودشون اینجا نسبت کاملا نامساوی و در واقع مخالف داشتن. عده‌ای در قلیلی در صف اطاعت امام زمان خودشون بودن و عده کثیری بی توجه به امام زمان خودشون بودن. امروز ما نمیتونیم نسبت به آنچه که ولی امر مسلمین اعلام میکنن بی تفاوت باشیم یا در مقابل باشیم، میشیم در همون، ما وقتی برگردیم به اون از ما همون خواهیم بود، کسانی هستیم که به یک سری روش آب رفتارهای حاصل از مذهب و دین مقیدیم، اما یک اصل رو که در اصول دینمون هست و اون هم اصل ولایت و امامت هست رو داریم قضا میکنیم و اینجا غیر قابل جبرانه، چون قضایی در مقابل اون، یک دستور عمل احکامی در مقابلش وجود نداره و میتونه یه تاریخ رو تغییر بده. من خواهشم از همه عزیزان این هست که امروز اگر توجه و عنایتی به امام سجاد علیه السلام داریم، بدونیم که ما میتونیم با استفاده از روش ها و دقت به شیوه هایی که ائمه اطهار در تبلیغ و ترویج دین در مدل های زمانی و فرصت ها و شرایط زمانی داشتن، ما هم الگوگیری کنیم، الگو برداری کنیم و بعد هم ما اون روش رو پیاده سازی کنیم و عصر ما عصر جهاد فرهنگی هست و اصل جنگی که در بین آحاد بشریت هست که حتی اقتصاد رو تحت شعاع قرار داده فرهنگی است. من یه مثال بزنم و وارد مبحث بشم که البته حتما از این آنچه گفتم هم گریزی به اصل موضوع بحث امروزمون خواهیم داشت. امروز وقتی در جامعه با یه سری ناهنجاری آدم ها روبرو میشن و میبینن که یه سری پوشش عمومی جامعه که به عفت جامعه برمیگرده و اتفاقا در شرایط اقتصادی که عده کثیری امکان ازدواج ندارن میتونن دچار گناه فشار روحی روانی بشن، نمیشه ورود جدی پیدا کنن یا اذعان میکنن که نمیخوان ورود جدی پیدا کنن به بهانه اینکه فشار اقتصادی در جامعه وجود داره. پس دقت بفرمایید، آنچه که بیس وجود داره و آنچه که حتی یکی از دلایل فشار اقتصادی این هست که اصلاح فرهنگی رخ نده، اصلاح فرهنگی در جامعه رخ ندهد، در واقع فشار اقتصادی ابزاری شده برای این که اصل کار فرهنگی تحت شعاع قرار بگیره و رسالت همه انبیا و اولیا جهاد فرهنگی بوده در تاریخ بشریت، که اگر فرهنگ اسلامی و فرهنگ الهی در تمام جوامع پیاده سازی بشود اقتصاد هم مسئلش حل میشه. کسی به کسی بی انصافی نمی کنه، کسی به کس مال کسی تجاوز نمی کنه، کسی به حریم کسی تجاوز نمی کنه، انصاف در جامعه رواج پیدا می کنه. خیلی از اتفاقایی که الان در بطن جامعه هم می افته لاجرم و لازم مستقیم به دولت ها و سیاست های دولت ها برنیم که مردم هم نسبت به هم از انصاف خارج شدن و میخواییم بگیم اگر فرهنگ یک جامعه درست بشه و مسیر حقیقت و تعالی را بگیرد، تمام رفتارها و کنشهای اجتماعی افراد من جمله اقتصاد سالم هم رو خواهد داد. بنابراین دقت کنیم که چقدر مسائل فرهنگی زیر بنایی و اصل روش و منشهای ما هستند. بنابراین از عزیزان میخوام که در این شرایط خاموش نباشن. خب عزیزان، نهضت و روزهایی بود که همه ما در سوگ فجایع تاریخی مجدداً گریستیم، اما یادآور شد به ما که ما هم نسبت به این ظلم تاریخی وظیفه بزرگی داریم که اگر انجام ندیم به عنوان آگاهانی از تاریخ هستیم که در سکوت سعی کردیم که ببینیم اتفاقهایی که میفته و شاید تفاوتمون این باشه که چند اشکی هم بر صورت ما جاری شده باشه، اما اگر نتیجه اون تحول و اقدامات عملی نباشد، در یه برهه در یه میزانی در واقع این جریان احساسی متوقف شده. به این موضوع خوب دقت داشته باشیم. اما زن، نقش زن و تحول آفرینی زن، یا متاسفانه متاسفانه ایجاد روند بی اخلاقی یا ضد اخلاقی در یک جامعه توسط برخی از بانوان. خداوند متعال برای اینکه نهاد خانواده تشکیل بشه، برای اینکه ما در واقع در جامعه یک سری پیوندها رو برقرار بتونیم بکنیم، به یک سری اهداف، به یک سری دلایل، در وجود بخشی از جامعه جاذبه بیشتری قرار دادن. دقت فهمید؟ یه جاذبه بیشتر. مثل این میمونه که من مثال ساده بگم، یک سری از آهنرباها قدرت جذب بیشتری دارن، یه سری آهنربا میبینید مثلا میتونه فقط یک سوزن رو برداره، یه آهنربای میبینید فقط میتونه مثلا یه میخ برداره، یا آهنربایی میبینید میتونه یک شیء عظیمی رو جا به جا کنه. خلقت انسان شامل مرد و زن هست، دو گونه است، اما در یکی از این خلقتها نسبت به اون خلقت دیگه قدرت جذب و حتی گفتیم الان در مقدمه صحبتمون نسبت به نقشی که زنان در تحولات اجتماعی دارن، یا بگیم در ولایت اجتماعی زنان چه نقشی دارن، گفتیم زنان نقششون و قدرتشون خیلی شعاش بزرگتره، قدرت اقناعی کلامی دارن و قدرت جذبشون بالاست. حالا متاسفانه نمیخوام بگم ما زنانی در تاریخ گفتیم حماسه آفریدن، اما یک بخشی از این اتفاقات جهانی رو هم دقت کنیم و تاریخی، خیلی وقتا به خاطر یک زن چه جنگ‌های تاریخی هم رخ داده. این اون قسمتی که من میخوام مستند کنم حرف خودم رو که قدرت جذب زن بالاست. عشق‌های تاریخی، اسطوره‌های نمادین تاریخی در بخش عشق و عاشقی همیشه در مرکز اون یه زن بوده، و اتفاقا اگه حتی ما داستان رو نگاه میکنیم، وقتی داستان رو میخونیم توجهمون تو داستان حتی به زن بیشتر از مرده. اون رفتارهای زن، اون مکالمه زن، دیالوگ اون زن، این خاصیت خداوند متعال غریزی در وجود انسانها برای تشکیل پیوند ایجاد شده. و شاید یکی بگیم فاز مثبته، یکی فاز منفیه که به هم وصل بشن، اما میخواییم بگیم اون فازی که درون زن هست جاذبش قوی تره، و چون قوی ترن قدرت جذب بالاتری دارن، حالا چه مثبت و چه اگر متاسفانه تصمیم بگیرن منفی باشه. خب شما زندگی و افسانه در واقع شاهان و زندگی سلاطین تاریخ هم که نگاه کنین، مثلا میبینین یک مادر در نقش یک زن، حالا ما اینجا نگاه کنیم، یا یک زن اون فرد چقدر فجایع تاریخی رو رقم زده و چقدر تاریخ رو توش مسیر مثبت و منفی کرده. یه مثال از شاهای ایرانی و مادراش رو بگین، کسی الان میتونه بگه؟ شما عزیزان بفهمید، یعنی یه آدم بسیار مثبت، یه روند بسیار مثبت در یک کشور، یه تفکر و یک روش یا یک منش زنانه احسن خانم جوادی مادر ناصرالدین شاه تغییر داده. خب ببینید پس من وقتی دارم خدمت شما عرض میکنم که زنان قدرت‌های پنهان و حتی نمایان زیادی دارن در جز و در اتفاقات و تحولات شما میبینید. حالا قطعا مادرانی داریم که همین الان هم داریم و زیاد مادرانی هستن که باز اونا تونستن مادر چند شهید و چند فرزند فرهیخته مؤمن رو به جامعه تقدیم کردن. خیلی این نصیر مثبت نصیر منفی احسن مادر شخصیتشون مقام معظم رهبری. چند روز پیش من خوندم شرمنده شدم، مادری که چند فرزند شهید جانباز داشتن، نوه های ایشون هم شهید بودن، دوتا شهید تو نوه هاش بود، از اطرافیانش بود، و یه زن چی مکتبی ایجاد میکنه و چه خروجی های از این مکتب اتفاق میفته و چه محصولی ایجاد میکنه. اما خب هند جگرخوار در تاریخ و زنانی که چقدر فجایع در تاریخ ایجاد کردن. ما در مشهد شاید یکی از بالندگی های ما زنان مشهدی این هست که اصلا خانم بزرگشان این هست که ما در بحث تشییع پیکر مطهر امام رضا علیه السلام، اونجایی که مردان عقب نشینی کردن، زنان پیشداست شدن، پیشرو شدن، مردان رو همراه کردن. این میشه قدرت عجیبی که زنها دارن. تو ده داستان حضرت مسلم ابن عقیل، اونجایی که مردان میدان خالی کردن، زنها خالی کردن، زنها خالی کردن، مردها پیروی کردن و میدان خالی کردن. اونجایی که زن امام حسن مجتبی علیه السلام، ببینید یه امام رو به شهادت میرسونه. من میخوام پس ما اینجا در این مبحث داریم وارد یک بحثی از غریزه میشیم و اون جاذبه های مردانه و زنانه و غرایزی که در بین مرد و زن و که به حکمت های گسترده و زیاد ایجاد شده. گفتیم یکی از این حکمت ها اون پیوند برقرار شدن و ایجاد یک نهاد خانواده است. اما من دارم انحراف ها و اون دقیق تحریف های تاریخش هم دارم خدمت شما عرض میکنم که ما باید دقت کنیم که وقتی یک غریزه، یک توانمندی، یک استعداد خدادادی که باید ما حکمتش رو دریافت کنیم بفهمیم، به انحراف کشیده میشه، فاجعه تاریخی ایجاد میکنه. یعنی ما وارد یه غریزه و یه مبحثی شدیم که یه مسیر تاریخی رو تغییر میده و اون هم تمایلات جنسی و ارتباطی بین زن و مرد هست. غریزه وجود داره و خداوند متعال این غریزه فردی که با اتفاقا جمعی میشه، دو فرد میشن، در نهاد انسان قرار داده برای جذب. این جذب در طبقات و سطوح مختلفی، گفتیم جذب گفتاری هست، جذب جسمانی هم هست، جذب روحی روانی هم هست که ما میخواییم به همه ابعادش بپردازیم. حکمت ها، اصلی ترین حکمت ایجاد نهاد خانواده، نهاد مقدسی که میتونه یه خروجی های داشته باشه که باز تاریخ بسازن، مکتب بسازن، میتونه یه پیوند صحیح بر پایه عقلانیت و اصول فرزندی چون شماها بگید. مثال بزنید، من میخوام خروجی یک پیوندی و احسن خانم سباقچی حاج قاسم سلیمانی خروجیش باشه که این فرد از خود و عبور میکنه، بعد بین المللی پیدا میکنه، دنبال از آسایش فردی خودش عبور میکنه و به دنبال نجات مظلومی ورای مرزهای کشور خودش تلاش میکنه و آخر چقدر عرصه به دشمن تنگ میکنه که اونجوری شهیدش میکنه. و یه مکتب و یه روش که امروز فرزندان ما تو کشورمون همه بچه پسرای حتی خانوادهایی که شاید خیلی به ظاهر مذهبی هم نباشن، یه با افتخار و حس حاج قاسم رو یاد میکنم و اگه یه برندیه یه مارکیه عکس بهشون بدی از حاج قاسم افتخار میکنن که اونو دستشون بگیرن. بله عزیز دل، امام خمینی رحمت الله علیه یه انقلاب ایجاد کرد، یک اتفاق بی نظیری که آرزوی همه انبیا و ائمه بود رو ایش به رهبری ایشون در جهان پدیدار شد. این خروجی یک نهاد سالم و اصولی و مبنای الهی هست، حاصل یه پیوند که همچین محصولی اتفاق میفته که خیر عظیم برای همه ایجاد میکنه. اما کسانی هم داریم که حاصل یه پیوندن اما چقدر فجایع تاریخی ایجاد میکنن. خب اگه بریم سراغ اون در واقع اتفاق اول، یه جذبه و یه پیوند، مبناش هم غریزه بوده، نمیتونیم بگیم غریزه نبوده، خب یه ارتباط روحی روانی بوده، یه رابطه احساسی و عاطفی بوده و در چند بود یه اتصال برقرار کرده. این اتصاله اولا اگر دوچار انحراف در قبل بشه چه اتفاقایی میفته، در حینش باشه چه اتفاقایی میفته، اگر بعدش باشه چه اتفاقایی رقم میزنه. یعنی در ما میخوایم از یه غریزه از این جلسه در مورد صحبت کنیم که این غریزه اولا توجه بهش بسیار مهمه. ما در دین اسلام در تفاوتون با دیگر ادیان این هست که رو این غریزه بحث علمی منطقی و اصولی میکنیم، حسش نمیتونیم بکنیم. یعنی نمیشه بیم که صورت مسئله رو پاکش کنین حالا مسئله درست میشه، مگر اونهایی که پاک کردن تونستن مسئله رو حل کنن و این همه زندگی بشر روی کره زمین و اتفاقات کثیری که از عدم نگاه صحیح به این غریزه تا امروز داشته. میگیم یه جاهای اومده اصلا فجاحت، یکی با یکی دیگری رو پشت قاتل شد یا قطره های زیادی جد کرد برای یه همچین توجه ناسهی و در واقع رفتن به سمت غریزه محض. پس بنابراین توجه میکنیم ما به این موضوع چون مسئله بسیار مهمه. اگر به ابعاد این غریزه درست توجه بشه، علمی توجه بشه، الهی توجه بشه و به جزئیاتمون درست دقت کنیم، ما میتونیم یه مسیر تکاملی برای خودمون ایجاد کنیم. یعنی اگه بخوایم بگیم که از این پیوند ما به یه پیوند عظیمتری برسیم و پیوند بین من و خدای من باشه و تکالیف من از این پیوند منتج بشه، ببینید چه خیر عظیمی برای من و تمام مردم جامعه میتونه ایجاد کنه. فرزند صالح من چقدر برای من خیرات و برکات داره، چقدر برای تمام جامعه شهر کشورهای دیگه حتی میتونه خیرات و برکات داشته باشه و تا زندگی ابدی من برای من محصول ایجاد کنه. اما اگه این پیوند یا برقرار نشود یا غلط برقرار بشه یا فقط تک وجهی به غریزش نگاه کنیم، فقط به غریزه نگاه کنیم، چه آثار اجتماعی فردی خانوادگی اجتماعی میتونه ایجاد کنه و اون نقطه انحرافش چقدر میتونه در واقع باعث مشکلات باز فردی خانوادگی و جهانی بشه و نقطه تعالیش اتفاقات ایجاد میکنه. انحرافش و شهوت ایجاد یه شهوت بگیم بیمرز چه اتفاقات ایجاد میکنه، محدود اما باز غیر قابل در واقع غیر اصولی چه اتفاقایی براش ایجاد میکنه. اصلا این غریزه رو خاموش کنی، بهش توجه نکنی، یعنی بیایم به سمت این که در واقع نقطه تحریف باشه یا بگیم نقطه منفی باشه، آیا این درسته؟ یا اون نقطه تعالی حاصل از این تکامل که من رو ببره به سمت تکامل اصلی، اما این تکامل اولی هم همیشه همراه من باشه و بهش توجه داشته باشه. در واقع همون که اصطلاحاً شاید در جامعه زیاد شنیدیم به عنوان یه پل، یه سقوی پرواز، آیا این پیوند بر که درهاست این غرایز، یعنی غریزه آیا فقط جنسیه، نه غریزه عاطفی هم وجود داره. یعنی ما بگیم اگر در تمام نهادهای خانوادگی یه غریزه جنسی فقط ممنوع هست، من میگم غلط ما گفتیم، چون اصلا بسیاری از ارتباطات از عاطفه آغاز میشه. آیا فقط صرفا عاطفی هست؟ باز این هم غلط. اگر بگیم آیا بگیم مثلا روح و روانه، بله اینم هست. پس یک غریزه چند بعدی، دقت کنیم، پس ما اومدیم وارد یه جریان غریزی شدیم که چند بعد در اون وجود داره و در واقع این ابعادم به هم متصلن، هیچ کدوم نمیتونیم از هیچ کدوم حذفش کنیم. بیاییم فقط یه طرف اون ماجرا رو ببینیم. حالا در ادیان دیگه یا در کشورهای دیگه یا در فرهنگهایی که دچار ضعف هستن، وقتی میان یه بعد رو نگاه میکنن، یه بعد رو به ظاهر کتمان میکنن، یا میگن که فقط این مبناست. خب ببینیم چقدر عدم توجه صحیح و غیر، یا بگیم غیر واقعی به این پدیده و کامل نگاه نکردن و جامع نگاه نکردن به اون عوارض، اختلالات و حتی جنایت آفرین. این جنایت باز وقتی میریم در مورد صحبت میکنیم، وقتی بحث از در واقع آسیب میشه و اون عوارض که اگه یادتون باشه تو پیش نیاز آموزشی در مورد صحبت کردیم، خیانت هایی که، یعنی این مرزها رو وقتی جا به جا میشه، گاهی اوقات یک نفر رو روحش و روانش رو کلا نابود میکنه، یعنی یه مرگ خاموش ایجاد میکنه. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی غریزه‌ای که از حد یا از اون چارچوب یا اصول خارج میشه و بعد منجر میشه به نابودی یا مرگ روحی روانی یه نفر دیگه. نمیگیم مردان یا نمیگیم زنان، اینجا دیگه هیچ فرقی نمی کنه. بینید پس توجه به اون چه که خداوند متعال در قالب غریزه پیوند، ارتباط، ارتباطات عاطفی و امثال هم و غریزه جنسی به ما داده، یعنی یه بعدش هست، یه توجه جامع کامل علمی الهی به این واقع، توجه به این که اگه ما این نگاه رو نداشته باشیم، نخواهیم بهش این توجه داشته باشیم، انحرافاتی که ایجاد میکنه و اختلالاتی که ایجاد میکنه، و اگر یه نگاه دقیق به این معقوله بکنیم، با همین معقوله که یه بعد زیاد از اون در واقع بعد حیات مادی یا بگیم نباتی ما، یا حتی بعضی ها اصطلاحا میگن حیوانی ما رو داره، اما همین بعد میتونه بعد معنوی ما رو چقدر رشد بده و چقدر بر اون بعد حتی نیازه، یکی از پیش نیازات و ما رو به یه رشد برسونه، یعنی یه بعد مادی و در واقع نباتی بتونه بستر یه رشد معنوی رو فراهم کنه. همه در این قسمت از فرایندی که ما میخوام در مورد صحبت کنیم و این در واقع نقطه میتونه نقش آفرین باشه، میتونه مؤثر باشه، میتونه مهم باشه و ما اگر بهش توجه نکنیم و بگه چرا ما در فصل پنجم جهاد با نفس داریم به این فرایند نگاه ویژه میکنیم و به عنوان اصلی یکی از اصلی ترین آنالیز پیام های فکری ذهنی و در واقع فرمانه های مغزی خودمون داریم بهش میپردازیم، چون طبق اون مقدمه که من خدمت شما عرض کردم میتونه تاریخ ساز باشه، اما گاهی اوقات یه تاریخ منفور و در واقع فجیع در تاریخ ایجاد کرده باشه، گاهی اوقات میتونه تاریخ سرنوشت ساز، مسیر ساز، هدایتگر و خیلی جمعی ایجاد کنه. خب پس من اثر چون بزرگتر از حتی فرده، ما بهش بیشتر توجه میکنیم. در واقع چند بگیم غریزه‌ای که در این فصل بهش توجه کردیم و فکر میکنم آخرین غریزه است که داریم در این فصل، هم باقی غرایز رو توضیح دادیم که البته انتخاب های این فصل بگیم، گزینش های این فصل، چون دامنه غرایز هم خیلی زیاد هست و در واقع ابعاد نفس اماره هم خیلی گسترده و وسیع هست، اما اونهایی که ما انتخاب کردیم، گزینش کردیم و در این فصل شاید در هر موضوعی 5 الی 6 جلسه حداقل به اون پرداختیم و شاید هم گاهن بیشتر و یه مقدار کمتر. این اون رأس در واقع جریان‌های فکری و ذهنی ماست که میتونه خیلی تحول در وجود ما چه در مسیر مثبت و چه در مسیر منفی ایجاد کنه و توجه به اونها بسیار بسیار در مسیر خودسازی مهم هست و باید با یه شناخت صحیح، با یه برنامه عملیاتی صحیح، با یه دقت و مراقبه و گاهن تعادل سازی یا اینکه رشد دادن حتی اون رو در مسیر صحیح قرار بدیم و به واسطه این نیروی محرکه و قرار دادن در مسیر صحیح خودش برای خودمون یه مسیر خوب، یه مسیر یک در واقع رشد آفرین برای خودمون ایجاد کنیم و با مراقبت از همه ابعاد این غریزه ما مراقب باشیم که در گرداب اون غریزه قرار نگیریم. آنچه که در این فصل انتخاب کردیم و من الان نگاه میکنم تقریبا 10 غریزه است که ما انتخاب کردیم. 10 تا سرشاخه هست که اگر خوب به اونها توجه بشه انشالله میتونه یک موفقیت بزرگ رو در مسیر جهاد با نفس برای ما بسازه و میتونیم بگیم دیگه اکثر پدیده ها و اکثر اون در واقع نفسانیت ما زیر مجموعه میتونیم تقریبا البته زیر مجموعه همین 10 تا سرفصل هست که اگه به اونها خوب توجه کنیم و زیر شاخه های اون رو بهش توجه کنیم ما میتونیم در مدیریت و کنترل اونها موفق و در واقع پیروز باشیم. دقت بفرمایید، مثلا توضیح که من خدمت شما دادم یکی از زیر مجموعه های این غریزه حتی جلوه‌گری هست. یعنی اگر کسی به دنبال این هست که حیا که یک رکنه برای مرد هم هست برای زن هم هست که در روایت ائمه معصومین به عنوان یه شاخص مهم اخلاقی رفتاری تعریف شده و یه عامل بازدارنده از بسیاری از خطاهاست. فقط همین خطایی که من میگم جنسی نیست، یه حیا عامل میشه که در واقع احترام بزرگترهای جامعه حفظ بشه. پس میتونه در ارتباطات حیا داشتن چقدر نقش آفرین باشه. اما اون که باز حیا رو در چه جاهایی با چه روشهایی به چه گونه داشته باشیم و آیا حیا داشتن به معنی در واقع شرم کردن یا به معنی جمع کردن، آیا همه جا مثبته؟ اگه به این پدیده به این شکل نگاش کنیم یا نه مرزاش چطوریه، حدود و سغورش چطوریه، کجا باید باشه، کجا باید کم رنگتر، کجا پررنگتر باشه، تمام آنچه که در این در واقع موضوعات هست، افت و امثال هم همه در این سرفصل می گنجه، همه زیر مجموعه درک صحیح از این غریزه و شاخه های حاصل زیر مجموعه این غریزه هست که در این فرایند انشاءالله در این بخش به اون خواهیم پرداخت. چون جلسه اول این موضوع هست و همین که خب بیان میشه باید یکم این جملات و این کلام در وجود انسان یه مقدار جا بیفته تا بتونیم ادامه بدیم، من به اینقدر در واقع توضیح و تشریح موضوع بسنده میکنم و فقط چند تا آیه برای تمرین شما برای جلسه آتی بگیم. یک مطالعه قبل از جلسه بعدی اعلام میکنم، اما باز این آیات هم نیاز داره که جهت در واقع استفادهشون و بهرمندی شما بیشتر در جلسات آتی توضیح بدیم. سوره نور آیه 32 رو من خدمت شما میگم روش توجه بفرمایید. سوره نساء آیه 3 رو داریم که خب میدونید یه موضوع در واقع همیشگی در این مبحث هست. سوره احزاب آیه 49 و سوره احزاب آیه 50، سوره حجرات آیه 13. من فکرم به این میزان از آیات هم فعلا بسنده کنی. پس بزرگواران، تمرین فکری و ذهنی شما این هست که این غریزه در وجود انسان چه خیراتی میتونه ایجاد کنه، چه اتفاقهایی رو میتونه ایجاد کنه و چه تبعات و پدیده ها و در آثار شومی حتی میتونه ایجاد کنه. یکم به این طبقاتش، یکم به سطوحش، یکم به در واقع روش ها، منش ها و شاخ و برگاش یکم فکر کنید و این اون قسمت فکری و تمرین فکری عزیزان هست در مورد خود موضوع فعلا. و آیاتی که در این رابطه هست و به یک سری از ابعاد این موضوع در وجود انسان و دستور عملهای اون پرداخته. برای هفته آتی انشاءالله پس تمرین عزیزان اعلام شد خدمتتون و انشاءالله هفته آینده در مورد جزئیات این موضوع بیشتر با همدیگه به گفتگو خواهیم پرداخت. میدونم این روزها اکثر عزیزان به حال یه ارتباطات جمعی مثبتی در قالب روزه‌ها و مراسم عزاداری و سوگواری دارن و وقت‌هایی که محدود هست برای شرکت بیشتر در این مجالس که بسیار خوبم هست که زینت مجالس اهل بیت باشیم و این توفیقی که اونا اجازه دادن من حقیر عزادارشون باشم، عزادار بزرگترین و وارسته‌ترین انسان‌های تاریخ بشریت، این یه توفیق بزرگی از خودمون سر نکنیم و کوچکم نشمالیمشون انشالله. این فرصت رو میخواییم بر هم داشته باشیم و به خاطر همین کوتاه میکنیم مطلبه که انشالله بتونیم این زینت رو و این توفیق بزرگ الهی رو استفاده کنیم و به حال امسال در همراهی با کاروان معزز عاشورا ما هم یه نقش کوچکی در عصر خودمون ایفا کنیم. از همه بزرگواران و محضر همه شما عزیزان التماس دعای ویژه دارم، ما را هم یاد کنید و از فرصت‌های مقتنمی که جهت جریان‌های فکری مثبت و ایجاد یک در جدید در مسیر زندگیمون در این مجالس و در انوار این مجالس هست غافل نشید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. اللهم عجل ولی کل فرج الهی آمین. 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 خدا نگهدار شما. التماس دعا.